قانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
شما برنامه گفتم گفت رو شنیدید از رادیو گفتگو. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو ما رو همراهی کنید. به باغ همسفران برنامه ایست که در این فرصت تقدیمتون میکنیم.
به باغ همسفران.
به نام خدا. سلام بر شما دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند، دوستانی که رادیو گفتگو شبکه اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. با برنامه دیگر از سری برنامه های به باغ همسفران در خدمتتون هستیم. در این برنامه ها تأثیر ادبیات پارسی رو در ادبیات سایر ملل، به خصوص ملل اروپایی و به ویژه در این برنامه های اخیر ملل فرانسوی زبان بررسی میکنیم، با حضور استاد ارجمندم جناب آقای دکتر طهمورث ساجدی که حضور دارن در استودیو. قربان، سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، ما در خدمتیم. سوالا اگه سوالی هست یا اینکه
انشاءالله دوستان شنونده انشاءالله با ما همراه خواهند بود، ما هم سوالات رو مطرح خواهیم کرد. اگر برنامه گذشته رو شنیده باشید، بحث در باب اصحاب دایره المعارف آغاز شد، اشارتی شد به تأسیس مدرسه زبانهای زنده شرقی. اواخر قرن 18 هم بررسی می شد و در واقع در ورود به قرن 19 هم ما روبرو می شیم با، شاید به نوعی بتونم اسمشو بذارم، نهضت جدیدی که به وجود میاد و اونم ایران شناسی از نوع علمیش هست. آی دکتر، حیفه که اشاره کردیم دفعه پیش به مدرسه زبانهای زنده شرقی و اینجا این اشاره رو تکمیل نکنیم که انشالله قرن 18 هم به پایان برسه. اگرچه ما از قرن 18 هم، نه از قرن 18 هم بلکه از شاید قرون نزدیکتر، از سالهای نزدیکتر، باز باید یادی بکنیم که جمع‌بندی از قرن 18 هم بشه که حتما در جای خودش اشاره خواهم کرد. ولی فعلا بپردازیم به همین قضیه مدرسه زبانهای زنده.
آخر مدرسه زبانهای زنده شرقی، این خودش اهمیت زبان رو در این ایام نشون میده. هنوز ما به لینگویستیک، زبانشناسی نرسیدیم که تقریبا 50-60 سال بعد خب زبانشناسی هم در میاد، ولی اهمیت زبانهای زنده، ست زبان، منظور فارسی، عربی، ترکی. فارسی زبان درباری ادبیات، عربی زبان قرآن و زبان مسلمینه،
بله،
و ترکی زبان سیاسیه، چون درست. هنوز امپراتوری عثمانی تسلطش رو بر اروپا داره حفظ میکنه.
حالا ممکنه این سوال پیش بیاد دکتر، برای برخی از شنوندگانی که تازه به جمع همسفران ما پیوستند، که چرا زبان ایرانی فقط صرفا زبان دربار و نه زبان سیاسی، به خاطر افول قدرتی بود که در بعد از صفویه و بعد از نادرشاه در واقع سیستم حکومتی ایران به وجود
آمد. قبل
از اون هم البته
همین
بود. بله.
یعنی ادبیات ما بود. برای اینکه ما سیطره‌ای نداشتیم.
کاملا
درست. با اروپا جنگی
بحث
نداشتیم.
در واقع در دوران صفویه. هم بحث سیاسی بسیار قوی نبود. ولی خب به هر حال به عنوان یه قدرت میشناختن.
اونا قدرت میشناختن برای اینکه به ما احتیاج داشتن. تنها کشوری که درست. در مقابل امپراتوری عثمانی و وایستاد، در مقابل ینیچری اونا ارتشی که وحشتناک بود اروپا رو گرفت. بله. ما قزلباش درست کردیم. و از خودمون دفاع کردیم، توجه به نفع اونا شد دیگه.
دقیقاً
بله. اونا خرج نکردن، کشته
نشدن. چون برای این سمت عثمانی مشغول آره. درگیری‌هاش با ایران بود و خب اونا سرشون عملاً آره. گرم بود.
آره.
اروپایی‌ها هم کار خودشون رو می‌کردن.
بله این به نفع اونا شد. اما ما و ادبیات فارسی ما خوب بوندش، کم کم کشف شد در واقع. اما در سال 1795، یعنی چند سالی از انقلاب فرانسه میگذره دیگه، درسته
بله.
لانگلس که عاشق زبان فارسی شده بود در پاریس، میخواست بره هندوستان فارسی یاد بگیره. یه فردی بود اهل شمال فرانسه، استادش عربیدان بود، ولی این میخواست فارسی یاد بگیره، صاحب کرسی فارسی بشه. گفت برم هندوستان. بعد میگه نه، همینجا یاد میگیرم از استاد زبان ترکی کلژ دو فرانس که در ضمن استاد فارسی هم بود، یعنی هر دوتا رو درس میداد. کاری که پیر آرمان شروع کرده بود همینجوری تسلسل پیدا میکنه با کاردون، بعد از کاردون با یک فرد دیگه به نام روفن، پیر روفن ادامه پیدا میکنه. اما مدرسه زبانها رو اجازه نمیدن این آقا تأسیس بکنه. دوست. یه پارتی به قول خود یه پارتی
باید
میخواست.
یه نفر پشتش باشه.
اینم زرنگ بود. میره دنبال فردی به نام لاکانال که در تاریخ فرانسه معروفه به خاطر اینکه رأی به کشتن پادشاه داده بود.
بله.
رژیسید شاهکشی، ایشون شاهکش بود و بعد از اون هم از کشور خودش میره آمریکا، بقیه عمرش اونجا میگذره. در فرانسه الان شما برید مثلا مدارسی هست به نام این آقا.
بله.
یعنی مایه افتخار فرانسوی است که ایشون همچی کاری کرده.
آخرین دوی رو در واقع ایشون دیگه کسانی بود.
بله. خب اون چون در کنوانسیون مجلس ملی فرانسه نفوذ داشت، اجازه شو برای این میگیره. این خیلی مهم بود. اما جا نداره. کجا؟ اجازه گرفتی ولی کجا؟ جا نداره. در نتیجه دستور داده میشه که در خود کتابخانه ملی 3 اتاق اختصاص داده بشه به 3 زبان: فارسی، عربی، ترکی.
و این میشه در واقع
مدرسه زبانهای زنده شرقی. از اینجا شروع میشه تا بعدها که براش یه مدرسه دست و پا میکنن. لانگلس از همون ابتدا علاقه زیادی پیدا میکنه به تدریس جغرافیای ایران.
بله.
کلمه ایران ایشون متداول میکنه. بله. میگه غلطه بگیم پرس، پس یادشو باید گرامی بداریم به خاطر این، چون بعدها در زمان پهلوی اول تبلیغی که آرما آریایی ها کرده بودن برای ایران و نه برای پرس.
بله.
باعث میشه که ما اسممون عوض بکنیم، از پرس تبدیل بکنیم به ایران، یعنی بگیم اینه در واقع.
اما در واقع ریشه در این قضیه
داره. این قضیه هستش. بله. به هر حال ما در همون سال که این 3 زبان داریم، زبان ترکی خیلی زود استادش میمیره و چون کسی نیست درس بده، مدرسه با 2 استاد میره.
بله.
از شانس ما دومین استاد سیلوستر دوساسی عاشق ایران و باستان
میشه. دوساسی
معروف. آره اصلا. خب هر دو میشن چی؟ فارسی دیگه. یعنی اون درست عربی رو داره ولی فارسی هم چیکار میکنه؟ کار میکنه.
ما حتی در بررسی تاثیر ادبیات ایران در ادبیات آلمان هم به دوساسی اشاره کردیم.
اشاره داریم. بله. چرا؟ به خاطر اینکه اغلب اونایی که ایران شناس آلمانی بودن همون ایام شاگردای دوساسی در پاریس. بله. و در همین مدرسه و در کلژ دو فرانس بودن.
بذارید رفت و برگشت باشه. نه بکنیم آقای دکتر، دوستان کماکان منتظر باشند.
بله.
و برگردیم.
خواهش می‌کنم. Thank you.
زنی اینجا نامش مطرح میشه که با این که تبار فرانسوی داره اما ایرانی میشه و ایرانی باقی میمونه. رشته کلام دست شما
میکنه. ما قبل از خانم ژن شیبانی که الان صحبتش خواهیم کرد، یک خانم دیگه ایرانی داشتیم، نیره سمسامی که به سال 1936 زمان پهلوی اول میره فرانسه، یک دکترای ادبیات فرانسه تحت عنوان ایران در ادبیات فرانسه تعیین میکنه که مرحوم هنرمندی به کرات از اون صحبت میکرد. خب اون اولین خانومی بود، بعد چند نفر هم میره. اما خانم شیبانی یه کار دیگه میکنه، یک قرن رو میگیره، قرن 18 رو میگیره که از منظر خودش بهترین قرن بود، چون سفرنامه ها تأثیرش رو گذاشته بودن، در نتیجه مونتسکیه و سایرین در مورد ایران حرف زده بودن.
یه نکته ای هم ما هفته پیش گفتیم و همینطوری رها کردیم، گفتیم تأثیر هزار و یک شب کماکان ادامه داره. حالا هزار و یک شب هم وجود داشته و
بله همچنان هم داره. الان هم که داریم حرف میزنیم کتاب داریم که میگه این تأثیر گذاره. ایشون میاد تمامی اون افرادی که سفرنامه داشتن، کتاب داشتن رو بررسی میکنه تا ببینه کل اینا فلاسفه اینا چه تصویری از ایران ارائه کردن.
در واقع این رساله ای بوده که این معروف به مادام شیبانی،
آره مادام شیبانی معروف شده. اسم فرانسهش تصویر ایران در ادبیات قرن 18 است، اما مترجمش که از همکار خودمون بوده و فوت کرده، مرحوم سید ضیاءالدین دهشیری، فکر میکنم با توافق خودش اسمش رو گذاشت سفر اروپاییان به ایران.
بله
خب اون تأثیری که فرانسوی ها داشته از سفر همین فرانسوی ها بودن، سفرنامه ها بود دیگه که گرفته بودن، این ارائه کرده بودن. ایشون ارکی بخواد در مورد مونتسکیو فرض کنیم ولتر غیر روسو کار بکنه، حتما نیاز داره این کتابو مطالعه بکنه تا ببینه اونا چه تصویری از ما دادن. ابتدا چون بد استنباط کرده بود، خودش میگه، و همین که بد هم چیزای بدی رو
گوته
هم
البته بعدها پاسخی در واقع به نوعی میده
بله. خب گوته بهتر کار کرده بود، فرق میکنه، واقعا فرق میکنه، چون همین ایامی که شما الان داره میگی زمان گوته در آلمان یه انقلابی میشه مثل فرانسه. مثلا ما رونسار رو داریم و اون کتاب معروفش رو داریم که دفاع از زبان فرانسه، تجلیل و از دفاع و تجلیل زبان فرانسه، در آلمان یه نهضتی به وجود میاد و ما به طرف رومانتیسم داریم میریم در واقع. اما خود رومانتیسم که تقارن پیدا میکنه با سال 1800 میلادی و اون بنیانگذار تئوریسینش فریدریش فون شلیگل مقاله مینویسه که رومانتیسم چی هست، میگه منابع، شما هر مکتبی بیارید باید منابعش هم بیارید.
دقیقاً درسته.
درسته این همیشه مشکله که آدم بخواد.
اصلا اصولا تعریف مکتب آقای دکتر نیاز به ارائه منابع و چارچوب‌هایی داره.
اصلا چارچوب‌هایی داره، هنجار میخواد. در نتیجه اینجا فردریک فون اشلگل میگه در دو چیز، شرق، منظور 1001 شب که ترجمه شده، البته شما میدونید که کامل نیست، ما 51 شب داریم از 1001 شب، و قرون وسطا. اما چرا میگه قرون وسطا؟ قرون وسطا اصلا فوشه در فرانسه. حالا من آلمانی نمیدونم، میگه مگه میشه آدم ده قرن حرف نزنه بگه قرون وسطاست؟ مثلا بگه عقب
تاریک ولش کن،
تاریک ولش کن، ظلماته. مگه میشه یک همچین چیزی؟ نه، کار میکنن. تأثیر شرق که ما در ابتدا چند جلسه صحبت کردیم، تأثیر شرق رو میبینه. شرق از دو جهت وارد رومانتیسم میشه، توجه دارید؟ اینی که رومانتیسم آلمان اصیله، چون درش میستیسیسم عرفان داره، در صورتی که در مال فرانسه، یعنی رومانتیسم فرانسه، ما عرفان نداریم، ما رویا داریم و رویا فروشی داریم. با کی؟ با شاتوبریان، لامارتین، افرادی مثل این، تاری وینی، آلفردو وینی، اینا داریم. درسته؟ این فرق میکنه. اونو میخونید ممکنه خسته بشید، اما اون چیزی که یک اساسی داره، بنیادی داره که تفکر و تعقل و مثلا ایمان درش هستش، متفاوته. فرق این دوتا در اینه. و این نتیجه چی هستش اگه بخوایم بگیم؟ نتیجه کاوش‌هایی که در مورد تحقیقاتی که در مورد زبان شده و همینطور ترجمه، همینطور ترجمه. اما از 1800 تا 1850 فرانسه از اون حالت کشیشایی که خاورشناس بودن،
بله،
به طرف لایسیس میریم. کشیشایی که افرادی که کشیش نیستن. زبان برای زبان دوست دارن.
و اینجا در واقع اون آغاز در واقع ایران شناسی
علمی.
اما نکته ای که هست آقای دکتر، چون بحث خانم شیبانی عملا به انتها نرسید، بحث چون اشارتی شد، گفتید که اگه کسی بخواد از ولتر بدونه به هر حال باید به رساله ایشون مراجعه بکنه، بحث خانم شیبانی رو ما ببندیم که بتونیم وارد
قرن 19 هم بشیم. ایشون کتاب تزشون رو در تهران منتشر کردن، خودشان هم زیر چاپشو نظارت داشتن و در دانشگاه تهران گاهکداری بهش اشاره میکردن، تدریس میکردن. اما یک فرانسوی به نام اولیویه بونره اومد،
بله،
روی تزیشو شبیه همین فرق نمیکنه، یک تحلیل دیگه داد.
بله.
تحلیل ایشون یه خورده بازتره. یعنی چی؟ یعنی فوشایی رو که اونا به ما دادن آورده.
بله.
و ارشاد به ما اجازه نداد که اونجوری چاپ بکنیم. ما گفتیم اشکال نداره، ما تضعیف شده اش داشتیم ولی فکر نمی کنم این درست باشه. ما باید ببینیم
دیگران در مورد ما چی میگن،
چی میگن؟ من چی جوابی به اون بدم؟ منم
چون
جواب
تا من
دارم.
ندونم که چی میگن جوابی آره. نمیتونم آماده کنم.
من اصلش رو خوندم، چون داور بودم برای چاپ اون، داور بودم، خوندم دیدم خیلی بدجور به ما حمله کرده. به هر حال ما رساله های اینجوری داریم، گاهی. اما مال خانم شیبانی تضعیف شده است که من ایشون درک میکنم، به خاطر اینکه اگه میخواست اونو بده یه چهره دیگه ارائه میکرد. خب اون چهره رو ما از فرانسه مثلا انتظار نداریم. حالا ببینیم طرف اینجوری به ما حمله کرده، کشیش این کارو میکنه، کشیش کاتولیک این کارو میکنه، اما ایشون کارشون تهذیب شده است.
بله. بسیار خب، ما عملا بحث مربوط به قرن 18 رو در اینجا میبندیم، تموم میکنیم،
وارد
قرن 19 هم میشیم و به هر حال خود به خود از سال 1800 هم ما رومانتیسیزم رو باهاش رو به رو هستیم. بریم که ببینیم چه اتفاقی میافته. خب دوستان عزیز، برنامه به باغ همسفران رو میشنوید، کاری از رادیو گفتگو. رسیدیم به آغاز قرن 19 هم، جایی که ما شاهد در واقع اتفاقات جدیدی هستیم. آقای دکتر، از سال 1800 عملا مکتب جدیدی ظهور پیدا میکنه و در واقع اون مکتب رومانتیسم که به هر حال خودش در زمان خودش فقط نه، هنوزم میشه گفت جزو مکاتب تاثیرگذار به نوعی حساب میاد.
بله. بله. شما بگید چی نوشتید؟ میگید من رومان
نوشتم. همین که بحث رومان پیش میاد،
اصلا تدایمانی خیلی چیزا میشه اینجوری. بله. توجه ده. 1800 ما در ایران فتلیشا رو داریم، در فرانسه ناپلون داریم، روسا همسایه هایی هستن که برخلاف انگلیسی ها که یک کشور میگیرن کلونیزه میکنن، یک کلونی درست میکنن، کلونی نمی کنن، میچسبونن به خودشون.
دقیقا.
یه چیز عجیبی میشه در واقع، درسته؟ خب دوست داره شمال ما رو میگیره، چون هندوستان و انگلستان گرفته، در ازایو میخواد ایران رو بگیره، توافق هم میشه. ما خیلی از شمال خراسان بزرگ از دست میدیم، قفقاز هم از دست میدیم، درسته؟ اما در کنار
البته این در پی در واقع وصیت پیوتر یا پتر بزرگ هست که ما به آبهای گرم باید دسترسی پیدا بکنیم و خب این آب گرم عملا نزدیکترینش همین خلیج فارس و دریای عمان.
نه این کاملا درسته، ولی کسی که آب گرم و هی به ما میگه پتر این دعا رو کرده انگلیس بود که همه رو گرفت.
دقیقاً. بله.
توجه دارید، حالا فرانسه هم از انگلیس خیلی کلک خورده در واقع، اینو همیشه میگه. به هر حال ما در سال 1800 اگه بخوایم شروع بعضی چیزها رو بگیم، وارد یک عصر جدید خاورشناسی میشیم.
بله.
خاورشناسی زیر سوال رفته در ایران، قبل از انقلاب هم زیر سوال رفته بود، ایران شناسی هم زیر سوال رفته بود. خب اون جنبه های سیاسیشو خوشبختانه ادوارد سعید گفته، کتابش هم به فارسی ترجمه شده هستش. من هم همونجوری فکر میکنم، شرقی که آفریده غرب است.
بله،
درسته.
کاملن.
خب
چون ما از فیلتر ذهن غرب داره،
فیلتر ذهن غرب کلن اگه بخواییم بگیم، درستم است، ولی چیزای خوبم هست. مثال همین کشیشا رو لایکای خاورشناس میزنن کنار. سه تا بزرگ از شانس ما بود، یکی در اتریش پیدا میشه، هامر.
بله.
لایکه دیگه، دشمن درجه یک ناپلون، با ناپلون در مصر جنگیده، رفته و کنستانتینوپل قسطنطنیه نسخه خطی بخره، بهش گفتم بری مصر، ارزونتر هم هست، قاهره. میره اونجا که یهو میبینه ناپلون به مصر حمله کرده، جدوز سربازان انگلیسی با اونا او اون میجنگه تا اون که فرار میکنه.
همون هامر پرکشتار معروف دوستان.
بله. معروف که بله. احسن که فتلیشا براش جایزه فرستاده بود به خاطر ترجمه فارسی یک کتاب از مارک اورل، امپراتور فیلسوف ماب امپراتوری رو میشن.
بله.
در هر حال
به هر حال هامر رو دوستان شنونده مال من که اشاره کردم، دلیل این که اشاره کردم همون هامر پورکشتال معروف، چون حافظ رو در واقع هامر معرفی کرد و گوته در واقع بر اساس اون ترجمه هامر بود که گوته شد.
اونم با شرح سرودی بوسنیایی که اون وقت در ایران کسی حتی نمیشناخت. در هر ما در انگلستان، اون اتریش بود درسته، در انگلستان ما ویلیام جونز رو داشتیم که قاضی بود، این قضاوت میکرد و این کار در هندوستان بنگال هم انجام میداد تحت همین عنوان. می انجمن
جونز ایرانی،
جونز ایرانی اصلا خیلی ها می نویسن جونز ایرانی. و بعد در فرانسه آنتوان ایساک سیلوستر دوساسی که
دوساسی بزرگ،
دوساسی بزرگ
اصلا به هر حال بررسی کردیم.
اما چرا اینو میگم بزرگ؟ واقعا آدم تعجب میکنه. خود منم هنوز، من سه بار تا بار در موردش مطلب نوشتم ولی هنوز موندم از اینکه چرا گرامر عربی رو نوشته ولی گرامر فارسی رو نوشته. در صورتی که قانون کالج دو فرانس بهش گفته بود که کسی که زبان فارسی درس میده بایستی گرامرش هم بنویسه، همینطور لانگلس. اما ایشون دیده بود آلمانیا بهتر نوشتن، اون رو تدریس میکرد. اصل و مطلب اینه. حالا ما اینجا این سه تا لایکه که داریم، یعنی غیر مذهبی رو که داریم، اینا با افکار دیگه دست به ترجمه و نشر کتاب میزنه، یعنی کتاب چاپ میکنه. این باعث میشه که کم کم فرانسوی ها به طرف دو زبان دیگه که در کلژ دو فرانس ندارن هم بیفتن. اول فارسی رو خود ناپلئون و تالران وزیر امور خارجش دوست داشتن داشته باشن تا تمدن ایران رو بشه ببینه چی هست، به طور مستقل، نه اینکه بگیم مثلا بچسبه به ترکی بچسبه به عربی، نه مستقل. در نتیجه در کالج دو فرانس کرسی ترکی فارسی رو دوتا میکنن، اونو میدن به یک ترکولوگ ترکشناس، اینو میدن به ساسی که قبلا کتیبه های کرمانشاه رو خونده بود.
بله
ببین کارو بزرگ سیلوست و ساسی است. این کارو بزرگش اینه که ایشون قالب هایی رو که گرفته شده بود آورده بود از کرمانشاه، تمیزم بود، تونست بخونه.
بله.
شما قالب میگیرید میاری، قالب اگه یه خورده اشکال داشته باشه کاملا خط میخوره، شما نمیتونید بخونید. قالب هایی که گرفته شده بود آورده شده بود از طرف یک آلمانی که در خدمت دولت دانمارک بود، باعث میشه که ایشون بتونه بخونه و چون جز اشراف بود تبعیدش میشه به اطراف پاریس. اون دو که علامت نجابتشه ازش گرفته میشه سیلوستر ساسی. به بعضی ها میگن اشتباه نوشته، اشتباه نوشته نشده، انقلاب فرانسی اجازه رو بهش نمیداد تا اینکه ناپلئون بهش اعاده میکنه برمیگردن اینو. ایشون خیلی خدمت میکنه به ادبیات فارسی، ایشون ادبیاتی بود.
بله.
لانگلس اگه جغرافیای ایران رو درس میداد، دوست داشت جغرافیای ما رو، ادبیات ما به جغرافیای ما بپردازه، ایشون به طور اکید
روی ادبیات
کار میکنه. توجه دارید اینی که ما واقعا مدیون این فرد در این ایام هستیم. عطار و ایشون، بنامه عطار مال ایشون.
بسیار خوب، ما بررسی کردیم قدری در مورد آغاز این نگرش علمی نسبت به ایران و زبان و ادب ایرانی. یه قطعه موسیقی بشنویم و برگردیم و ادامه مطالب رو در خدمت دوستان باشیم.
خواهش.
دکتر فکر میکنید چقدر از وقت برمونه باقی مونده باشه؟ بسیار اندک. هنوز ما به جمع‌بندی مطالبمون شاید خیلی نتونیم برسیم. اجازه بدید آقای دکتر یه گام کوتاه برداریم و بعد باقی مطالب رو در برنامه آینده تقدیم بکنیم به دوستان. بیایم در مورد کار بزرگی که سیلوست ساسی یا دوساسی بهتره بگیم، چون به هر حال دوساسی به هر حال جا افتاده، انجام داد صحبت کردیم و از بزرگان دیگری هم گفتیم که در واقع دیگه اون نگرش مذهبی و به عنوان یه میسیونر مذهبی رو نسبت به ایران شناسی دیگه ندارن. یه جنبندی کوچیکی نسبت به این قضیه بکنیم، مقدمه‌ای بزنیم برای هفته آینده.
بسیار عالی. وقتی هیئت گاردا میاد به ایران، دو سه تا توش کشیش و پزشک و اینجور چیزا هم بودش، اما ایران شناسی فرانسه به قدری پیشرفت کرده بود دیگه، کشیش ها رو تحویل نمیدیدن، تو این مدرسه فارغ التحصیل میداد، فارغ التحصیل ها وارد ارتش هم میشدن، اونجا به عنوان مترجم هم استخدام میشدن یا اعزام میشدن به یک کشور.
اصلا یکی از اهداف این مدرسه زبان های زنده شرقی تربیت چنین مترجمینی بود. های دکتر،
مترجمینی که دانشمند میشن، نه اینکه یه مترجم ساده بشه، اینا همشون دانشمند میشه. خب مثلا شاگرد خود لانگلس و شاگرد خود سیلوستر ساسی وقتی کالج دو فرانس میاد سانسکریت درس بده بار اول در اروپا و بعدن این به طرف لنگویستیک زبانشناسی بره و فیلولوژی رو بذارن کنارش، اون تخیلیه، این علمیه. خب همین آقا خود شاگرد بود دیگه، شاگردای سیلوستر ساسی، اینا شاگرد به شاگرد همینجوری جلو میان. در نتیجه ما انشالله بعدن در مورد بیلان هر ایرانشناسی که صاحب کرسی بوده، کرسی ایرانشناسی بوده صحبت میکنیم، میرسیم به مدرسه عالی، مدرسه عالی علمی یا عملی که فرانسویان روی مدل آلمانی‌ها درست میکنن. بله. اونجا محقق فقط تدریس میشه و نمیگم
محقق پرورش میده،
بله. نمیگم پروفسور، میگم محقق.
بله.
دانشگاه درس بخونید تمام بکنید میگم پروفسور،
نه. ولی در پروفسور اونجا در واقع کسیه که درس هم میده دیگه، ولی درست. اینجا فقط پژوهش میکنه،
تحقیقه، درسته. ما به طرف اون میریم که ایران شناسی در اونجا وارد یک مرحله دیگه میشه. اینجا هنوز ادبیات کلاسیک خودمون رو داری، ولی تحولات ایران شناسی که وارد رنسانس اورینتال میشه مال همین نیمه اول قرن 19 است. چون الان ما این اصطلاح رنسانس شرقی رو داریم، هنوز هم داریم، مثل گوبینو.
حالا ما یه اشاره هم ابتدای برنامه کردیم آقای دکتر، بحث مکتب در واقع رمانتیسم و بحث در مورد ورود به این دوران، این هم عملا ناتمام و ناگفته، شاید فقط اشارتی بود، ناگفته مونده. انشالله تمام این مباحث رو به صورت یک برنامه در هفته آتی خدمت دوستان تقدیم خواهیم کرد، باز در صورتی که فرصت باشه. فعلا با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر تا هفته آینده.
منم از شما تشکر.
و دوستان عزیز شنونده، با شما هم خداحافظی میکنیم، انشالله که سالم و تندرست باشید و خداوند به ما این فرصت رو بده که هفته آینده هم باز بتونیم در خدمتتون باشیم و به باغ همسفران همگام باشیم. بدرود.
شما برنامه به باغ همسفران رو شنیدید. از رادیو گفتگو از همراهیتون سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13 سی
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه